اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل که از جمله صفات الهی هست. فرمود بزرگوار عدل الله مقامه، تعریف لغوی عدل را، و فرمود که عدل مانند بقیه صفات الهی از الفاظی هست که خلقیه هست، که تعبیر آورده میشه به واسطه آنها از صفات خدا در عالم خلق، که گفتیم مطلب شریف و مطلب نازک اشاره به این حقیقت داره که صفات خدا غیر از ذات خداست، ذات خدا منزه از صفات خداست. و یک معنای باریک دیگری هم این مطلب داره و اون این هست که آدم خلق، آدمهایی که ماسوای خدا هست را به دو بخش کلی تقسیم میکنن، یک آدم آدم امر هست و یک آدم آدم خلق. آدم امر آدم مشیت الله، آدم اسما و صفات خداست. اسما و صفات خدا به طور حقیقتشون از آدم امرن و در آدم خلق نیستن. در عالم خلق به طور حقیقت اسما و صفات خدا به ذاته در عالم خلق نیستن، بلکه اون اسما و صفاتی از خدا که در عالم خلق هست، اون آیات و ظهورات و جلوه های صفات خدا از عالم امره. پس به طور نورانیت، به طور ظهوریت، به طور جلوه بودن و تجلی کردن اسما و صفات در عالم خلق هستند، وگرنه اسما و صفات به حق حقیقشون از عالم امرن، عالم مشیت الله. و لحاظا این الفاظ الفاظ خلقیه هست که از در عالم ا که در عالم خلق از این الفاظ تعبیر به صفات خدا آورده میشه. پس به طور الحقیقت و بعد الحقیقه که اسما و صفات خدا از عالم امر باشند، که لیس کمثله شیء، اشاره به همین مطلب و معناست. پس اون چیزی از اسما و صفات خدا که در عالم خلق موظف به شناخت و معرفتش هستیم، اون آیات و جلوه ها و مظاهر اسما و صفات. این هم نکته ظریف دیگر بود که از این فرمایش اقتباس میشه، که توضیح کافی و شافیش الحمدلله در دروس مبارکه هست. بعد بزرگوار علالله مقام فرمود که عدل الهی به دو بخش تقسیم میشه، همون جوری که صفات خدا را به دو بخش تقسیم میکردیم، یک صفات صفات ذاتی بود و یک صفات صفات فعلی. عدل هم به دو بخش تقسیم می شد، یک عدل عدل ذاتی بود و یک عدل عدل فعلی. معنی عدل ذاتی را گفتیم، گفتیم معنای عدل ذاتی این است که ذات خدا منزه و مبراست از هر قیدی و از هر شیئی و از هر غیری. این معنای عدل حقیقی، احدیتی که درباره خدا وصف میشه، این احدیت همون معنای عدل ذاتیه، یعنی به هیچ سمتی و به هیچ سوی میل و انحراف نداره. ولی بقیه اشیا و مخلوقات، یعنی در عالم خلق هر شیئی که خدا خلق کرده، این خلق و این شیء انحراف داره، میل داره به جهت خودش و دوره و انفراج داره از جهت غیرش، چون صورت داره. هر شیئی مصور به صورت خودش هست، محدود به حد خودش هست. معنای صورت این میشه که انحراف و میل داره به جهت خودش و دوره و بعد داره از جهت غیرش. این میشه معنای خلق. پس در آدم خلق ما عد صرف و عد به طور حقیقت نداریم، عدها نسبی هست. و فرمود، اشاره فرمود بزرگوار عدل الله مقامه که اسیان کونی که معصومین علیهم السلام در بعض از تعابیرشون استعمال می کنن، اسیان کونی به همین معناست، یعنی همین وجود خلقی خودش اسیانه. این وجود خلقی خودش اسیانه که محدود به حد خودش هست، مقید به قیود خودش هست. و در کتاب مبارک حدیبه عبارت بزرگوار را خواندیم که انت تدلج بین یدی المدلج من خلقک، از اونجایی که در عالم خلق سیر و ترقی بی نهایت هست، معصوم علیه السلام در هر درجه ای که هست، وقتی در درجات صعود و سیرش، وقتی به درجات سابقش، به درجات گذشتش نگاه میکنه، درجات گذشتش را تعبیر از اسیان میاره که مثل درجه فعلی و درجات ظاهر، مثل این درجه خدا را عبادت نکرده، تعبیر از اسیان میاره. و گفتیم این اسیانها اسیانهای کونی هست، منظور اسیان شرعی نیست. این شد عدل ذاتی. پس عدل ذاتی در یک کلمه، در یک جمله، یعنی احدیت خدا که مقید و منحرف به هیچ قیدی و به هیچ سمتی نیست. الان رسیدیم به عدل فعلی فست. و اما العدل الفعلی فهو تسویت فعله به نسبت الى العالی و الدانی و اللطیف و الکثیف و القوی و الضعیف و القابل و المقبول و الذوات و الصفات و الحدود و المحدودات و الآثار و المؤثرات. می فرماد اما عدل فعلی، پس آن مساوی بودن فعلش هست به نسبه به عالی و دانی، یعنی فعل الهی هیچ جهت قربی به عالی نداره که جهت بعد از دانی داشته باشه، نسبت به عالی و دانی یکسان. و نسبت به لطیف و کثیف، نسبت به قوی و ضعیف، نسبت به قابل و مقبول، نسبت به ذوات و صفات، نسبت به حدود و محدودات، آثار و مؤثرات، یعنی فعل الهی، عدل فعلی را داریم الان تعریف میکنیم. فعل الهی نسبت به هیچ قیدی و نسبت به هیچ خلقی قربی و بعدی نداره. نسبت به یک خلق نزدیکتر باشه، نسبت به خلق دیگر دورتر باشه. فعل الهی به تمام اشیا و مخلوقات یکسان تعلق میگیره. اینجور نیست که از بعضی اشیا در این مقام مثلا منزجر باشه، از بعضی اشیا در این مقام به عنوان مثال خلاصه نزدیک و قریب باشه، بعضی از اشیا متقرب باشن به خدا، بعضی از اشیا دور و بعید باشن از خدا. نه، در این عدل فعلی یک همچون تعبیری نداریم. همون مقام کونی هست. در مقام کون همون جوری که خلقت الهی تعلق گرفته مثلا به عنوان مثال به سلمان فارسی علی الله مقامه، همین جور هم خلقت الهی تعلق گرفته به عمر خطاب لعنت الله علیه. در مقام کون قرب و بعدی نسبت به اشیا وجود نداره. قرب و بعدها در مقام شریعت پیدا میشه، وقتی که شارع مقدس، وقتی ظهور خدا جلوه میگیره، میاد به جلوه الهی در عالم خلق یک سری دستوراتی را صادر میکنه، یک سری مناهی را، منهیاتی را صادر میکنه، در مقام شریعت که اون کسانی که اقرار میکنن، ایمان میارن، عمل میکنن، میشن نزدیک به خدا، اونهایی که کفر میورزن، عمل نمیکنن، میشن دور از خدا. اینها در مقام شریعته. ولی در مقام کون هیچ شیئی به خدا نزدیکتر یا دورتر نیست، همه یکسان در نزد خدا ایستادن. و خدای متعال نسبت به هیچ شیئی قیدی و انحرافی و میلی نداره که بخواد یک جایی نسبت به مؤمنین مثلا پارتی بازی بکنه به خاطر اینکه مؤمنین را بیشتر دوست داره، یا نسبت به کفار اینجا یک جوری کفار را نسبت بهشون ظلم کنه، اینها را کافر خلق بکنه، اینها را مؤمن. اینجور نبوده خدا در مقام کن مؤمن و کافر خلق بکنه. مؤمن و کافر در مقام شریعت پیدا شده. در مقام کن همه مؤمن بودن، در مقام کن ایمانشون همین خلقتشونه، همین که به ندای کن فیکون شدن، همه در مقام کن مؤمنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض کل قد علم صلاته و تسبیحه. همه در بهشت وجودن، در اینجا قرب و بعدی وجود نداره. یعنی لیس من جهت فعله المطلق قرب الى شیء و بعد عن شیء و اتصال لشیء و انفصال عن شیء و اقبال الى شیء و ادبار عن شیء و حب لشیء و بغض لشیء و مشابهة لشیء و منافرة عن شیء و استیناس به شیء و تنفر عن شیء و جذب لشیء و دفع عن شیء و نصرت لشیء و خذلان لشیء و اخذ لشیء و ترک لشیء و هاکذا مرفوع عن الازدار منزه عن الاندار و هو صفته الرحمانیت المستویت على عرش جمیع الكائنات لیس شیء اقرب الی من شیء آخر ولا اولا به من شیء آخر قد حکم فی الکل به حکم وحدانی لا تفاوت فیه به وجه من الوجوه. چه میفرماد؟ میفرماد که یعنی معنی کلام ما این هست که نیست از جهت فعل مطلق الهی، یعنی نسبت به مشیت الله در مقام خلق، در مقام خلق شدن، در مقام ایجاد، در مقام کون، نسبت به مشیت یعنی فعل مطلق الهی قربی به شیئی نیست که بعد از شیئی باشه. نفس مشیته. اگر مشیت بخواد نسبت به یک جهتی، نسبت به یک حیثیتی قید پیدا بکنه، از ضدش عاجز میشه. به مزادتهی بین الاشیا حضرت میفرماد علما الله ضد له. به واسطه ضدیتی که خدا در بین اشیا انداخته معلوم میشه که در خدا ضدیتی وجود نداره. اگر نسبت به یک حیثی غیب پیدا بکنه نسبت به ضدش عاجز میشه. میفرماد پس از جهت فعل مطلق الهی قرب و بعد از اشیا معنا نداره، اتصال و انفصال از اشیا معنا نداره، اقبال و ادبار از اشیا معنا نداره، حب و بغض نسبت به اشیا معنا نداره. در مقام کل خدا نسبت به یک شیء محبت نداره نسبت به شیء دیگر بغض داشته باشه. این اگر این معانی را بدانیم خیلی از اشکالات برطرف میشه در مسئله جبر و تفویض که انشاءالله به زودی بهش میرسیم. بعضی ها از لفظ احادیث اینجور متبادر به ذهنشون میشه که خدای متعال از یک طینت خوشبوی معطر پاکیزه مؤمنین را خلق کرد، از یک طینت نجس بدبوی گندیده کفار را خلق کرد. خب مؤمن دست خودش به اختیار خودش که نبود، اینجور متبادر به ذهنش میشه که از یک جای خوب خلقش کرده، این را خدا بهش بهش میده، بهش پاداش میده، بهش ثواب میده. اون را هم از یه جای بدگل بدبوی خلق کرده، دست خودش که نبوده، عقابش میکنه، تازیانش میزنه، آتشش میزنه. این میشه ظلم. اگر کسی به اختیار خودش نباشه یکی بیاد این را تنبیه بکنه یا حتی پاداش بده، این عدالت نیست، این ظلمه. پس اینجوری که متبادر به ذهن میشه نیست در مقام کن. در مقام کن یه گلی نزدیکتر به خدا نبوده یه گلی دورتر باشه، یه گلی محبوب خدا نبوده یک تینتی مبغوض خدا باشه. همه به نسبت های قابلیت هاشون خلق شدن. فعل الهی به همه یکسان تعلق گرفته. مشابهت به شیعی نبوده که منافرت از شیعی پیدا بشه. استیناس انس گرفتن به شیعی نبوده که تنفر از شیعی دیگر باشه. جذب شدن به شیعی نبوده دفع شدن از شیعی دیگر باشه. نصرت یک شیعی نبوده که خزدان شیعی دیگر باشه. گرفتن یک شیعی نبوده که ترک شیعی دیگر باشه. پس در مقام کن ایمان و کفر شرعی معنا نداره. در مقام کن سگ نجس نیست نسبت به مشیت که مثلا گوسفند نسبت به مشیت طیب و طاهر باشه. در مقام کن هر شیعی در بهشت وجوده، هر شیعی مؤمن به خداست به ایجاد شدنش و این ایمان تعریفی هم نداره، این ایمان مدهی هم نداره. ایجاد شدن، خدا اینها را ایجاد کرد، اونها هم منوجد شدن ایجاد شدن. این میشه مقام قوم. میفرماد و ها کذا مرفوع عن الاداد منزه عن الانداد. خدا بالاتر از زدهاست و منزه از ندهاست، از خلقها، از شبیهها. نه خدا شبیه به شیعی هست، نه خدا ضد به شیعی هست. و هو صفت الرحمانیه المستویت و علا عرش جمیع الکائنات. می فرماد این صفت رحمانیت خداست که مستوی هست بر ملک خدا. عرش خدا یعنی ملک خدا. یعنی چه صفت رحمانیت؟ یعنی نسبت به همه خدا کرم کرده، رحم کرده، محبت کرده، نسبت به همه رحمت شامل شده. رحمان فرقش با رحیم یکی از تفاوت‌های معنویش همینه. رحمان یعنی رحمتی که عامه هست، شامل همه شده. لیس شیء اقرب الی من شیء آخر. هیچ شیئی در این مقام نزدیکتر به خدا از شیء دیگر نیست، هیچ شیئی اولای به خدا از شیء دیگر نیست. قد حکم فی الکل. خدا در این مقام در میان همه به حکم وحدانی حکم کرده. لا تفاوت فی به وجه من الوجود. هیچ تفاوتی در اینجا نیست، در این که فعل خدا به اشیا به یک نسبت تعلق گرفته. پس اختلاف ها در کجا پیدا شد؟ الان یک مشکل ما برطرف شد. فهمیدیم که در مقام کن خدا نه به کسی رحمت خاصی کرده، نه به کسی ظلم خاصی کرده. رحمت عام بوده، رحمت عامه شامله بوده. این مشکل ما حل شد. اما مشکل دوم ما الان این هست که این اختلاف ها در کجا پیدا شده، از چه پیدا شده. و اما اختلاف خود موجود فی الملک، اما اختلافی که موجود در ملک، فانما هو من اختلاف ظهور الحکم الناشی من اختلاف القوابل. می‌فرماد اختلاف از اینجا پیدا شده، از ظهور حکمی که ناشی شده از اختلاف قابلیت ها، از اختلاف قابلیت ها. انت لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. خدایا تو محجوب و پوشیده از خلقت نشدی مگر اینکه خلقت پوشیده و محجوب از تو شدن به واسطه اعمالشون، قابلیت‌هاش. اختلافات از خلق پیدا شد. فالاشیاء هی منها قریبه و منها بعیده. اشیا هستند که بعضیشون نزدیکند و بعضیشون دورند. و منها لطیفتون و منها کثیفه. بعضیشون لطیفند، بعضیشون کثیف. و منها اشد و حکایتند و منها اضعف. بعضیها حکایتشون از خدا شدیدتره، بعضیشون حکایتشون از خدا ضعیفتره. و منها اشد و تشاقدند و منها اضعف. بعضی ها مشاکلتشون با جلوه های خدا بیشتره، بعضی ها این مشاکلت و همشکلیشون کمتره. و منها اسفا و منها اکدر، بعضی ها با صفاترن، بعضی ها کدلترن. فلعجل ذالک اختلف ظهورات و ذالک الحکم العدل الوحدانی فی المالک. پس به این جهت مختلف شد ظهورات این حکم عدل وحدانی در ملک، یعنی این فعل یک جور تعلق گرفت. چرا اختلاف پیدا شد در ملک؟ چون قابلیت ها متفاوت بود، چون قابلیت ها متفاوت. یعنی چه؟ این مطلب یک مقدار ظریف دقیق باریکه، باید درش بیشتر دقت کرد. یعنی من زید، وقتی من زیدم که این مابه زید زیدیتم را دارم، این ماهیتم را دارم، من به ماهیتم من زیدم، به این صفاتی، به این خلقتی که دارم، به این استعدادی که دارم من زیدم. مثالی که می فرماد در ماهزه مبارکه، اگر شخصی را چشمش را ببندن، گوشش را ببندن، در صندوق حبسش کنن، ببرن به یک باقی، این شخص که به باغ نرفته، من وقتی مشعرم در همین حده، من را ببرن در بهشت سلمان فارسی علی الله مقامه، من که درکی ندارم از بهشت سلمان. سلمان به جهت سلمان بودنش سلمانه، زید هم به جهت زید بودنش زیده، یک حیوان هم به جهت حیوان بودنش حیوانه. در مقام کن هر کسی قابلیتی داره، یک استعدادی داره. خدای کریم رؤوف رحیم به اندازه هر قابلیتی لباس وجود پوشانیده بر این قابلیت. پس در مقام کن یک شخص مثلا عقب مانده با یک شخص باهوش، در مقام کن هیچ مدحی یا هیچ مذمتی نداره. در مقام کن خدا با انسان مذمت یا مد نداره، خدا خلقتش همینه، خدا هم همین قد ازش تکلیف میخواد، انسان هم خلقتش اینجوره. یک شخصی که هوش بیشتر داره با یک شخصی که هوش کمتر داره، در مقام کن اون شخصی که هوش کمتر داره مذموم خدا نیست، خدا مذمتش کونی نمی کنه. اون شخصی که هوش بیشتر داره هم ممدوح خدا نیست، کسی هوش بیشتر داره خدا بیشتر ازش تکلیف میگیره، کسی هوشش کمتر خدا کمتر تکلیف میگیره، کسی اگر فقیرتره خدا کمتر بازخواستش میکنه، کسی پولش بیشتره خدا بیشتر بازخواستش میکنه. پس در مقام کن اختلاف ها از قابلیت هاست، هر قابلیتی هم به اون قابلیت شده اون شیء، اون خلق. پس این بعضی از آرزوها و آمال تباه، پوچ، بی‌معناست، هزیانه. ای کاش مثلا من مثل فلان بزرگ بودم، الله نمانه، اگر مثل فلان بزرگ بودم که من نبودم، من وقتی منم که من باشم. مثل اینکه یک اداق دعا کنه کاش من مثل این انسان بودم. و اگر اداق انسان بود که اداق نبود، انسان بود، اون انسان بود. پس هر شیئی به ماهیت خودش، ماهوی خودش اون شیئه، به ما به خودش اون شیه. اگر اون صفات را، اون قابلیات را نداشته باشه دیگه اون شی نیست. در مقام کن هم کسی را نه خدا بازخواست میکنه نه به کسی جایزه میده، این میشه مقام کن. میفرماد فلعجل ذالک اختلف ظهورات و ذالک الحکم العدل الوحدانی، به همین جهت ظهورات این حکم عدل وحدانی مختلف شد. فلیس فمنه لیس الا دعوت واحده، فمنه لیس الا دعوت واحده. پس از جانب خدا نیست مگر یک دعوت واحد. ولکن من الخلق اجابات مختلفه، ولی از جانب خلقه که اجابات اجابت ها مختلفه. یک اشتباه در اینجا از کجا پیدا میشه؟ من به هر شیئی از نگاه از عینک خودم نگاه میکنم، چون من هر شیئی را در عرصه خودم میفهمم. من هیچ وقت، یعنی یک نقطه ظریف اینجا وجود داره، این آرزو و آمالی که هزیانه و پوچه، اشکالش از کجا پیدا میشه؟ چون من به تمام اشیا، به تمام عرصه های بالاتر هم از عینک وجود خودم نگاه میکنم، یعنی فکر میکنم اون هم مثل منه، فکرش مثل فکر منه، استعدادش مثل استعداد منه، در صورتی که من اون را به حق، به حق حقیقتش نمیتوانم بشناسم. اون یک خلقته، من یک خلقتم، موجودی که در عرصه پایین‌تر یک خلقت دیگره. اون فهمی که من دارم از خلقت و از اشیا، اون فهم در عرصه خود منه، از عینک دید منه. من از عینک خودم، دیدین مثل این کارتون هایی که برای بچه ها می سازن، حیوان ها حرف می زنن، سنگ ها حرف می زنن، همشون مثل آدم ها حرف می زنن. این هزیانه. چرا هزیانه؟ چون به تمام اشیا عینک دید خودش را می ده. سنگ اگر بخواد حرف بزنه مثل من، بفهمه مثل من، منطق داشته باشه، که سنگ نیست، این انسانه. سنگ وقتی سنگه که جماد باشه. پس یک علتش، یک اشکالش از اینجا پیدا میشه که قیاس مع الفارق میکنم. من همه را با خودم مقایسه میکنم. یه اشتباهه. هر شیئی به اون مابه خودش اون شیئه. من زیدم به مابه خودم این زیدم. میفرمان لحاظا، این بحث خیلی مفصل طولانی و خیلی نتایج بزرگ داره، میفرماد فلهازا اختلافات از قابلیت ها پیدا میشه. یک کلمه ولی توضیحش خیلی زیاده. ان الله، بعد میفرماد لا یزا، لکن من الخلق اجابات مختلفه، لکن از جانب خلق اجابات مختلفه، استعدادها قابلیت ها مختلفه. هر خلقی یک خلقت خاص خودش را داره. یعنی خدا که من را خلق کرده، این صفات، این ماهیتی که من دارم، این ما به زیدی که من دارم، خدا برش لباس وجود پوشانیده. اگر خودم را با یک شخص دیگر قیاس بکنم، اون شخص دیگر ما به صفات خودش را داره که من ندارم. اگر خدا میخواست من را اون خلق بکنه، اون خلق میشد، من خلق نمیشدم. وقتی درش فکر کنیم، گفتیم نتایج بزرگ داره. بچه میفرماد لا یزادون مختلفین الا من رحم ربک و لذلك خلقهم. میفرماد پیوسته این خلقت، این خلق با هم مختلفن، الا من رحم ربک، مگر اینکه رحم پروردگارت، رحمت پروردگارت تعلق بگیره، و لذلك خلقهم، برای همین هم خدا اینها را خلق کرده. در همین کتاب دره میفرماید چرا اینقدر خدا این مختلفات را خلق کرد، مختلفین را خلق کرد؟ چون کمال خدا ظاهر میشه. این کمال خداست که هر چیزی را میتوان خلق کنه. من زیدی که الان خلق شدم، هیچ خلقت من، وجود من یک وجود واجبی نیست که اگر نبود یک جای ملک لنگ می شد، یک کار ملک نمی گردید. من خلقم و عدم خلقم فرقی نمی کرد برای خدا. من ممکن الوجودم. به خلق نشدن من جای از ملک لنگ نمی شد. به خلق شدن من هم صفات وجوبی پیدا نشده. اون وجودی که واجب الوجوده، اون علم خداست، قدرت خداست، صفات خداست، اینها واجب الوجودن. ما ممکن الوجودیم، طلبی هم از خدا نداشتیم که ما را خلق کنه. پس خیلی رحمت کرده، کرم کرده به ما که ما را خلق کرده. ما ممکن الوجودیم، خلق هم نمی کرد. این از رحمت خدا بوده که ما را خلق کرده. الا من رحم ربک و لذلك خلقهم. ان الله لا يظلم الناس شيئا، خدا که به مردم ظلم نمی کنه، خدا با کسی پدرکشتگی نداره. ولیکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودشون به خودشون ظلم میکنه. خدا که با کسی غضب نداره، با کسی عناد نداره. خدا به همه لطف کرده، کرم کرده، رحمت شامه، رحمت شاملش حال همه شده، موجودات را خلق کرده. راضی هم نبوده به هلاک اینها، نخواست اینها هم هلاک بشن. در مقام شریعت هم حجتهاش را فرستاده، هر کس هلاک شد خودش شد، خودش نخواست. کی مؤمن تینتش ایمان شد، تینتش از اهل بهشت شد؟ کی تینت مؤمن بهشتی شد؟ وقتی مؤمن در این دنیا دعوت انبیا بهش رسید، از روی اختیار قبول کرد، اون وقت تینتش را خدا خلق کرده، اون وقت تینتش را خلق کرده. پس این تقدم‌ها تقدم‌های رتبیه، نه تقدم‌های زمانی. نبوده خدا مثلا تینت یک مؤمنی را از بهش برداره، بعد بیاره اون تینت را اینجا خلق بکنه. خب دست خودش نیست که ایمان نیاره، یا تینت یک کافری را در تقدم زمانی برداره اینجا کافرش کنه. دست این بیچاره نیست کافر نباشه، ظلم این را بزنن عذابش کنن. کی کافر را عذاب میکنن؟ کی تینت این کافر جهنمی میشه؟ خوندیم در ابتدای همین کتاب از حضرت رضا صلوات الله، فرمود اعمال مردم. راوی سوال کرد از حضرت که اعمال مردم مخلوق خداست یا نه؟ حضرت نفرمود مخلوق خداست، مخلوق خداست ها، ولی حضرت نفرمود، چون اگر میفرمود راوی گمان جبر میکرد نسبت به خدا. فرمود اعمال مردم مقدر خداست. و بعضی از علمای شیعه رضوان الله علیهم در اینجا دچار اشتباه شدن، فکر کردن از این عبارت حضرت که عملهای مردم مخلوق خدا نیست اشتباه کردن. یعنی حضرت میخواست به این راوی بفهمانه که عمل این مردم، فکر نکنی خدا کار بد را خلق کرده در دست این گذاشته، این بیچاره شده، این گناه، این بیچاره اینجا مظلوم واقع شده. نه، یعنی چه مقدر خداست؟ یعنی خدا قدرش را همراه من زید کرده، گفته تو یه زید میخوای ایمان بیاری، من مشیتم تعلق گرفته که تو مؤمن باشی. تو یه زید اگر بخوای ایمان نیاری، من قدرم تقدیرم تعلق میگیره تو کافر باشی. پس تینت من همینجا خلق میشه. در تقدم رتبی تعبیر از گذشته آورده میشه. اینها نکات مهمه. العجب میفرما تعجب اینه، من انهم مع اختلاف دواعیهم و قوابلهم الذی لا نهایت له متفقون علی طلب صفت کینونه. همین را ترجمه کنیم، بعد انشاءالله جلسه بعد میخوام. میفرما تعجب در اینه که این مخلوقات با وجود اختلاف قابلیت‌هاشون و اختلاف دعاویشون، یعنی اون چیزهایی که اجابت کردن، درخواست کردن از خدا که لا نهایت له، اصلا نمیشه اینها را شمرد، اینقدر زیاده، بیشماره، ولی بر یک مطلب همشون اتفاق داره، علا طلب صفت کینونت، بل طلب صفت کینونت. کینونت را گفتیم، کینونت گفتیم یعنی چه؟ کینونت یعنی وجود خدا، وجود حق، بهش میگیم کینونت. گفتیم این وجود حق و این وجود خدا که برش میگیم کینونت، آیا خداست یا غیر خدا؟ گفتیم حق مطلبش اینه که این وجود خدا هم آیت خداست، خدا فوق وجوده. کینونت یعنی چه؟ کینونت اون عبارت امیرالمومنینه، کنا به کینونت کائنین غیر مکونین، ما به بود خدا بودیم. یعنی همین بود اسمش هست بود خدا، همین هست ذات خدا، همین هست وجود خدا، این غیر خداست. ما به بود خدا بودیم، کائنین بودیم غیر مکونین. اینجور نبود مثل بقیه مخلوقات یک وقتی نباشیم بعد باشیم. ما بود خدا بودیم. پس یک طوری باید این بود خدا باشه که خدا را حکایت کنه. اگر نفس داشته باشه، اگر مثل مکون باشه، خلق خدا باشه، خلق خدا را حکایت کنه، میشه شرک، میشه کفر. این بود خدا خدا نیست، ولی باید خدا را حکایت کنه. یعنی این بود خدا باید خودش بگه من خدا نیستم، ولی من درش غیر خدا چیزی نمیبینم. میگیم مقام کینونت. بین میگیم مقام کینونت. میفرماد که تمام این اشیا با تمام این مراتبشون همشون متفقن بر طلب صفت کینونت. یعنی چه؟ انشاءالله این را در جلسه آینده بنا خلاصه بنا حدی که انشاءالله از برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقام امام زمان شامل کنن انشاءالله توضیح خواهیم داد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.